به نام خدا. با سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان عزیز. توضیحاتی در مورد فصل 1 و 2 درس مدیریت آموزشی. موضوع مورد بحث فصل 1 سازمان اجتماعی می باشد. جامعه امروز ما جامعه سازمانی است. امروز بخش عمده زندگی ما در سازمان ها یا در ارتباط با سازمان ها سپری می شود. در یکی کار می کنیم و از خدمات و تولیدات سازمان های دیگر بهره‌مند می شویم. بعضی از آنها بزرگ و پیچیده هستند، مانند سازمان‌های دولتی، صنعتی، دانشگاه‌ها، و بعضی دیگر کوچک و ساده هستند، مانند شرکت‌های خصوصی و انجمن‌های دانشجویی. به طور کلی هرگاه که افراد انسان با هم زندگی می‌کنند یا هنگامی که تعدادی از افراد به اقتضای زندگی اجتماعی به همکاری می‌پردازند، الگوی روابط اجتماعی، باورها و جهتگیری‌های مشترک به وجود می‌آورند که اصطلاحاً سازمان اجتماعی نامیده می‌شود. مفهوم سازمان اجتماعی به طرق و شیوه‌هایی که رفتار انسان تحت شرایط اجتماعی نظم و ترتیب پیدا می‌کند، دلالت دارد. شرایط اجتماعی مؤثر بر رفتار که دو وجه اصلی سازمان اجتماعی را تشکیل می‌دهند، عبارتند از 1. الگو یا ساختار روابط اجتماعی، 2. مجموعه باورها و جهتگیری‌های مشترک که اولی موجب تشکل افراد به صورت گروه یا جمع بزرگتری می‌شود، دومی اعضای گروه یا جمع را وحدت بخشیده و رفتار آنها را هدایت می‌کند. اگرچه ساختار روابط اجتماعی و الگوی مقام و منزلت و چه مهم سازمان اجتماعی را تشکیل می‌دهد، ولی یک جنبه آن مجموعه باورها و جهتگیری‌های مشترک است که به منزله معیارهای رفتاری اعضا عمل می‌کند و در جریان همکاری و فعالیت‌های مشترک به مرور ابتدا ارزش‌ها و هدف‌ها و سپس هنجارهای رفتاری پدید می‌آیند. ارزش‌ها یعنی آرمان‌ها، اندیشه‌ها و چیزهایی که مطلوب هستند، نظیر باور به عدالت و برابری. ارزش‌ها هدف و غایت رفتارها را تعریف می کنند و هنجارهای و مقررات رفتاری رفتارهای لازم و مجاز برای نیل به هدف را معین می سازند. سازمان های اجتماعی که انسان ها با هم زندگی می کنند خود به خود پدید می آیند. سازمان های هم وجود دارند که آگاهانه و از روی طرح و نقشه برای نیل به مقاصد معینی ایجاد می شوند. اگر تحقق هدفی مستلزم کار و فعالیت جمعی باشد، انسان‌ها سازمان‌هایی را برپا می‌کنند که به وسیله آن می‌توانند فعالیت‌های جمع کثیری از افراد را هماهنگ کنند. پس سازمان‌هایی که با قصد صریح و رسماً برای نیل به اهداف معینی برپا می‌شوند، اصطلاحاً سازمان رسمی اطلاق می‌شود. مثل سازمان‌های دولتی، کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس از جمله سازمان‌های رسمی هستند که رسماً و با قصد صریح و در جهت اهداف معینی برپا می‌شوند. سازمان‌های رسمی به منزله تدابیر و وسایلی هستند که برای رفع نیازها و اساسی جامعه به وجود می آیند و با سیر تحولات اجتماعی روز به روز گسترده تر می شوند و فعالیت آنها مستلزم استفاده از منابع انسانی مادی و مالی می باشد و سازمان های رسمی تحت نظم و ترتیب و قواعد و مقررات معینی فعالیت می کنند. رفتار و مناسبات افراد نیز در آنها تحت الگو و موازین ویژه‌ای شکل می گیرد. مجموع این وظایف که رفتار و فعالیت سازمانی را در مسیر هدف تنظیم، تصحیح، تقویت و راهنمایی می‌کند، مدیریت نامیده می‌شود. پس همه سازمان‌های رسمی برای استمرار و تداوم فعالیت خود به مدیریت نیاز دارند و فقدان این مدیریت موجب ناهماهنگی، انحراف از هدف، اتلاف وقت و انرژی می‌شود و سازمان‌ها را به سوی نابسامانی و از هم پاشیدگی می‌کشاند. پس فصل 1 مختصری در مورد تعریف سازمان اجتماعی بود که این سازمان اجتماعی از دو جنبه بررسی میشه و اشاره شد به سازمان رسمی که بر اساس طرح و نقشه برای رسیدن به هدف معینی هدف معینی صورت میگیره و که این سازمان های رسمی برای رفع نیاز جامعه به وجود میان و منابع انسانی و مالی مادی استفاده میشه، قواعد و مقررات معینی دارن و این وظایف و قواعد و مقررات بر اساس مدیریت میشه. اگه مدیریت وجود نداشته باشه ممکنه اتلاف وقت و انحراف از اون هدف باشه و سازمان به سوی از هم پاشیدگی و نابسامانی رو پیدا کنه. و اما فصل دوم موضوعش در زمینه سازمان و مدیریت هست و شامل موضوعاتی مثل تعریف سازمان، انواع سازمان، تعریف مدیریت، فراگرد مدیریت، تجزیه فراگرد مدیریت، کارکردهای مدیریت، ضرورت آموزش مدیریت و شیوه های مطالعه مدیریت می باشد. خب ابتدا تعریف سازمان. قبل از تعریف سازمان باید عناصر و ویژگی‌های مشترک سازمان‌ها رو بررسی کنیم. خب سازمان عناصر و ویژگی‌های مشترک سازمان‌ها عبارت است از: یک، سازمان‌ها هدف دارند، یعنی برای دستیابی به هدف‌ها و مقاصد معینی به وجود میان. پس هر سازمانی برای خودش هدفی داره. دو، سازمان‌ها از ترکیب اجتماعی افرادی که به صورت گروهی کار می‌کنند تشکیل می‌شوند. سه، فعالیت سازمان ها استمرار زمانی دارند. چهار، سازمان ها فعالیت خود را از طریق تفکیک وظایف، از روی برنامه و با استفاده از دانش و فن و ابزار انجام می دهند. پنج، سازمان ها واحد های یک پارچه و یگانه ای از فعالیت های منظم و ساختمند هستند و کار و فعالیت خود را به صورت عقلانی، منطقی، هماهنگ و هدایت می کنند. پس با توجه به این ویژگی هایی که مطرح شد میتونیم سازمان رو به این صورت تعریف کنیم. سازمان عبارت است از هماهنگی معقول تعدادی از افراد که برای تحقق هدف یا منظور مشترکی از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی به صورت مستمر فعالیت میکنند. خب طبق این تعریف مشخصه اصلی سازمان دامنه فعالیت و الگوی روابط انسانی است که به واسطه آن هدف‌های سازمانی تحقق می‌یابند و این الگو دو وجه رسمی و غیر رسمی دارد. وجه رسمی سازمان الگوی روابطی را معرفی می‌کند که پیشاپیش و عمدن ساخته و پرداخته شده است تا رفتار افرادی که به ایفای وظایف سازمان می پردازن به موجب آن تنظیم شود و وجه غیر رسمی آن الگوی روابطی اشاره می کند که ضمن روابط رسمی کارکنان به وجود می آید. وجوه رسمی و غیر رسمی در هر سازمانی وجود دارند و تا امان سازمان را به وجود می آورند. پس هم رسمی و هم غیر رسمی در هر سازمانی وجود داره و با همدیگه و به همراه همدیگه سازمان رو تشکیل میدن. اما انواع سازمان ها بر مبنای ویژگی های گوناگونی که سازمان ها دارند انواع طبقه بندی از سازمان ها وجود داره. خب بر حسب اندازه شون میتونیم تقسیم بندی کنیم به کوچک و بزرگ، یا نوع مالکیت دولتی خصوصی، ملاک عضویت مثلا داوطلبانه استخدامی یا اجباری، اهداف و وظایف اجتماعی مثل آموزشی، دینی، سیاسی یا اقتصادی، بلا و اسکات. چهار نوع سازمان رو طبقه بندی می کنن. یک، سازمان های مشترک المنافع که در اصل به عموم اعضای خود نفع می رسانند، مثل اتحادیه‌ها، باشگاه‌ها، احزاب سیاسی، انجمن‌های حرفه‌ای و تعاونی‌ها. دو، سازمان‌های تجاری که در اصل به مالکان و مدیران خود بهره می رسانند، مثل کارخانه‌های صنعتی، فروشگاه‌ها، بانک‌ها و هتل‌ها. سه، سازمان‌های خدماتی که در درجه نخست به مراجعان خود نفع می رسانند، مثل بیمارستان‌های خصوصی، مدارس خصوصی، بنگاه‌های مددکاری اجتماعی. 4 سازمان‌های رفاه عمومی که عموم مردم رو بهره‌مند می‌سازند، مثل سازمان‌های دولتی نظیر وزارت دفاع، مدارس دولتی، سازمان پلیس، سازمان آتش‌نشانی و سازمان‌های تحقیقاتی. خب تعریف مدیریت چیه؟ برای مدیریت هم تعریف‌های مختلفی شده و یک تعریف مورد قبول هم از مدیریت در دست نیست. صاحب نظران و مؤلفان مدیریت با اهداف و سوگیری‌های مختلف تعریف گوناگونی رو ارائه کردن که در اینجا برخی از تعریف مهم رو عنوان می‌کنیم. مثلا تعریف شده که مدیریت هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران است، یا ایجاد محیط مؤثر برای افرادی که در گروه‌های رسمی سازمان فعالیت می‌کنند. 3 هماهنگ سازی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق هدف ها. 4 فراگرد هماهنگ سازی فعالیت فردی و گروهی در جهت هدف‌های گروهی. یا 5 فراگرد تبدیل اطلاعات به عمل. این فراگرد تغییر و تبدیل را تصمیم گیری می نامیم. خب در مورد مفهوم مدیریت ما میتونیم با توجه به ملاک‌های عینی و عملی مدیریت رو تعریف کنیم. این ملاک‌ها کدوم‌ها هستن؟ خب 1 اولین ملاک عینی و عملی مفهوم مدیریت، 1 فعالیت منظم و سازمان یافته است مدیریت. یعنی چی؟ یعنی مدیریت مجموعه فعالیت‌های منظم و پیوسته‌ای است که با گروه‌ها و افرادی که در جهت هدف مشترکی کار می‌کنند ارتباط دارد. مدیریت ممکنه شکل‌های گوناگونی داشته باشه. فعالیت فرماندهی گروهی نظامی یا رهبری گروهی دانشجویی یا مدیریت سازمانی با هزاران کارمند یا انجمن کوچکی مرکب از چند دانشجو که عمل مدیریت در چنین موقعیتی ایجاد هماهنگی میان فعالیت‌های افراد و گروه‌هاست. دومین ملاک هدفه. ملاک دوم مدیریت اونه که هدفی وجود دارد که فعالیت منظم گروهی در جهت تحقق آن هدف هدایت می شود. هدف ممکنه حالا روشن و واضح باشه یا ممکنه به صورت ضمنی و غیر صریح باشه. 3 روابط میان منابع. سوم ملاک اینه که فعالیت منظم در جهت هدف از طریق روابط معینی که میان منابع وجود داره صورت می گیره. که این منظور از منابع یعنی شامل منابع انسانی، مادی و مالی. خب در مورد منابع مادی، روابطی که وجود دارد ماهیتاً فیزیکی هستند، مثل روابط موجود در خط تولید کارخانه‌ها. در مورد منابع مالی اشاره می‌کنه به تهیه و تخصیص بودجه یا سرمایه‌گذاری برای خرید، نگهداری وسایل و تجهیزات ساختمان و اون رویه‌های مالی. و مهمترین روابط مناسبات میان افراد است که در 2 بُعد رسمی و غیر رسمی صورت می‌گیرد. روابط رسمی مثل روابط کاری افراد بر حسب وظایفشان توسط سازمان ایجاد میشه و روابط غیر رسمی مثل فعالیت روزمره‌ای که میان افراد شکل می‌گیرد. پس این منظور از این منابع، روابط میان منابع، منابع انسانی، مادی و مالی بود که در سازمان‌ها صورت می‌گیرد. خب 4 ملاک انجام دادن کار به وسیله دیگران است. تحقق هدف ها از طریق انجام دادن کار به وسیله افراد دیگر صورت می گیره، چون مدیریت در موقعیت گروهی اعمال میشه و از این رو انجام دادن کار مستلزم استفاده از قابلیت ها و استعدادهای افراد دیگر است و از طریق تقسیم کار محول کردن وظایف به آنها. خب 5 ملاک تصمیم گیری هست. خب تصمیم گیری یعنی چی؟ آخرین ملاک مهم مدیریت شرکت فعال در تصمیم گیری است. یعنی ارزش‌یابی و گزینش راه حل‌ها در موقعیت‌های پیچیده که غالباً توأم با ریسک و عدم اطمینان است. تصمیم گیری همه جوانب مادی، مالی و انسانی را شامل می‌شود و عمل تصمیم گیری بسیار مهمه و موفقیت در مدیریت به اتخاذ تصمیمات درست و مقتضی وابسته است. خب در جنبندی این ملاک‌ها میتونیم بگیم که مدیریت فعالیتی است منظم در جهت تحقق هدف‌های معین که از طریق ایجاد روابط میان منابع موجود که همون گفتیم منابع انسانی مادی مالی هست، انجام دادن کار با مشارکت افراد دیگر و شرکت فعال در تصمیم گیری صورت می‌گیرد. این تعریف در بسیار از موقعیت‌ها صادقه، یعنی مورد قبول هست، که مهمترین جایگاه این تعریف هم در سازمان ها هستش. که بر اساس این تعریف فصل‌های بعدیتون بر اساس این تعریف به پیش خواهد رفت، که میایم اونجا وظایف مدیریت رو میگیم، کارکردهای مدیریت رو بحث خواهیم کرد و مشارکت افراد به چه صورت خواهد بود و منابع مادی و مالی و انسانی هم به چه صورتی تامین خواهد شد. انشاءالله برای جلسه بعدی فراگرد مدیریت، تجزیه فراگرد مدیریت، کارکردهای مدیریت کدوم ها هستن و ضرورت آموزش مدیریت، شیوه های مطالعه مدیریت رو تدریس خواهیم کرد. هر سوال و پرسش و پاسخی باشه در گروه مطرح بفرمایید، انشاءالله جواب میدیم. با روز موفقیت برای تک تک شما دانشجویان عزیز.